رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که روز خوش را سپری کرده باشید. اینجا واشنگتن است، ساعت 7:30 شب جمعه 6 اسفند سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 11 قبل از ظهر جمعه 28 آگست سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
ادامه عملیات برای تصرف دوباره ولسوالی موسی قلعه هلمند، درگیری های مرگبار در امتداد سرحد هند و پاکستان و تمرینات مشترک نظامی امریکا و کره جنوبی با وجود هشدارهای کره شمالی.
در برنامه خبری امروز بر علاوه گزارش مستقیم در مورد آخرین رویدادها در ولایت فاریاب، گزارش هایی را در مورد داعیه ایزدی های عراق و بازاریابی روسیه برای خرید صنایع هوانوردیش در شرق میانه خواهید شنید. قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من جیلا سمی و همکارم قدیر مشرف میشنوید.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر. مقامات ولایت هلمند میگویند عملیات برای بازپسگیری ولسوالی موسی قلعه آن ولایت جریان دارد. در این عملیات از نیروهای خارجی کمک خواسته شده است. حمایت قاطع ناتو در کابل تایید کرده است که تیاره های امریکایی به کرات مواضع شبه نظامیان در ولسوالی موسی قلعه بمبارد کرده و تعداد از عساکر خارجی نیز به کمک نیروهای افغان به محل شتافتند. مقام های محلی میگویند که 150 شورشی را تا کنون در درگیری کشتند، ولی تا هنوز ولسوالی در تصرف طالبان گویا قرار داره و هنوز بازپسگیری نشده است. تلاش خود کردیم در جریان برنامه عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا را در روی خط داشته باشیم تا تازه ترین ها را برای شما از محل از خود ولسوالی موسی قلعه گزارش بده. این در حالی است که منزل مسکونی عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران سابق جهادی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ولسوالی پغمان مورد حمله راکتی قرار گرفته. افراد نزدیک به این رهبر سابق جهادی میگویند که در اثر اصابت راکت ها به آقای سیاف و خانواده اش آسیب نرسیده است. تا هنوز مسئولیت حمله را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است.
طالبان منطقه آستانه ولسوالی شیرین تگاب فاریاب را دوباره تصرف کرده و 25 تن از نیروهای پلیس محلی را کشتند. این قریه روز چهارشنبه توسط نیروهای به فرماندهی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، تصفیه شد و اینی که او به ولایت سرپل رفت، افراد مسلح مخالف آن منطقه را دوباره تصرف کردند. قمندان امنیه ولسوالی خواجه سبزپوش گفت افراد پلیس محلی که می‌خواستند با کمک دیگر نیروها بروند، با کمین طالبان روبرو شدند. در ختم اخبار گزارش مفصل را از ساعت خدمتتان تقدیم خواهیم کرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه شلیک های بدون دلیل از جانب هند در امتداد خط کنترل کشمیر، کم از کم 6 غیر نظامی کشته و 46 تن دیگر مجروح شدند. مقامات هندی محافظین سرحدی پاکستان را متهم کردند که آنان اول ناوقت روز گذشته به شلیک پرداخته و محافظان سرحدی هند را برای شلیک متقابل تحریک کردند. منابع هندی میگویند در تبادله آتش بین دو جانب 3 غیر نظامی کشته و 16 تن دیگر مجروح شده است. اعلامیه رسمی حکومت پاکستان از آن می‌دارد که 22 زن در بین مجروحین این حادثه قرار دارند.
وزارت خارجه امریکا در ارتباط به اینکه پاکستان هر سال 20 بمب اتمی را تولید می کند، عکس العمل نشان داده است. گزارشی که دیروز نشر شد می گوید که پاکستان شاید تا 10 سال آینده در جمع سومین کشور باشد که بیشترین بمهای هسته‌ای را دارا می باشد. تفصیل بیشتر را از روی زمانی می‌شنویم.
این گزارش که توسط نهاد کارنگی و مرکز استامسن مستقر در امریکا به نشر رسیده میگوید که تا 10 سال دیگر شمار بمب‌های اتمی پاکستان به 350 خواهد رسید. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید که ایالات متحده از پاکستان میخواهد تا سرعت ساختن سلاح هسته‌ای را کاهش دهد.
مطابق با دیدگاه رئیس جمهور اوباما برای جهان عاری از سلاح اتمی واضح است که ما از تمام کشورهایی که قابلیت ساختن سلاح اتمی را دارند به شمول پاکستان می خواهیم تا افزایش توانایی های هسته‌ای خود را محدود سازند.
تا حال پاکستان در مورد این گزارش که می گوید آن کشور می خواهد با هند رقابت هسته‌ای داشته باشد صحبت نکرده است. هند تعهد کرده است که هیچگاه آغازگر حمله هسته‌ای نخواهد بود، اما پاکستان در مورد چیزی نگفته است.
ادامه خبرها. در اثر واژگون شدن 2 قایق حامل مهاجرین در سواحل لیبیا کم از کم 200 نفر تلف شدند. گارد ساحلی لیبیا در اواخر روز پنجشنبه قادر به نجات 200 تن از جمع 400 سرنشین آن 2 قایق در نزدیکی بندر زواره شدند. این در حالی است که پلیس اتریش تایید کرده که جسد 71 پناهجو را در لاری که در یک شاهراه در شرق آن کشور رها شده بود پیدا شده است. گفته شده اجساد متعلق به 59 مرد، 8 زن و 4 طفل است که به احتمال قوی به گفته مقام‌های اتریش از سوریه آمده بودند. مقام‌ها می‌گویند 3 نفر در ارتباط به این رویداد در مجارستان دستگیر شدند.
ایالات متحده و کره جنوبی بزرگترین تمرینات مشترک نظامی را که سابقه ندارد آغاز کردند. این تمرینات که 5 روز دوام خواهد کرد در نزدیک شهرک سرحدی پوچان جریان دارد. این تمرینات بعد از چند روز تنش‌های شدید بین کره جنوبی و کره شمالی صورت می‌گیرد. تمریناتی که در گذشته کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را خشمگین ساخته و اغلب با تهدید قوی به واشنگتن و سئول پاسخ داده است. 2 کره چند روز قبل بعد از یک مذاکره طولانی برای کاهش تنش‌ها بین هم به توافق رسیده بودند.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده ملاقات‌ها با مقام‌های ارشد چین را در سفر 2 روزه خود به آن کشور آغاز کرده است. سوزان رایس امروز جمعه با یانگ جیشی دیپلمات ارشد چین ملاقات کرد و قرار است در ختم روز با شی جینگ پینگ رئیس جمهور آن کشور نیز دیدار و گفتگو کند. این سفر خانم رایس همزمان با کند شدن رشد اقتصادی چین صورت می‌گیرد که منجر به تلاطم شدید در بازارهای جهانی شده است.
هشدارهای طوفان با نزدیک شدن طوفان ساحلی اریکا برای چندین منطقه جزایر کارائیب صادر شد. این طوفان در دومینیکا کم از کم 4 کشته به جا گذاشت. با 38 سانتیمتر باران جزیره دومینیکا زیر آب فرو رفته و جاده ها به دریای خروشان از گل و لای آوار مبدل شد. تقریبا تمام جزیره بدون برق و آب آشامیده نیست. پیشگویی آب و هوا حاکی‌ست که طوفان اریکا احتمالاً روزهای جمعه و شنبه به جزایر ورجن، جمهوری دامینیک و جزایر لیوارد برسد.
صدای امریکا، آشنای شما.
فیسبوک میگوید در هفته جاری 1 میلیارد نفر در 1 روز از فیسبوک استفاده کردند. مارک زکربرگ رئیس عمومی فیسبوک در صفحه خود نگاشته که روز دوشنبه از هر 7 استفاده کننده فیسبوک در سراسر جهان 1 نفر آن برای تماس گرفتن با دوستان و خانواده خود از آن صفحه اجتماعی اینترنت استفاده کردند. زکربرگ از آن داشته که اولین بار است که در 1 روز میزان استفاده کنندگان فیسبوک از 1 میلیارد نفر تجاوز میکند. و خبر آخرم این که تیم‌های ملی 19 سال هند و نیپال به دور نهایی رقابت‌های جام فوتبال 19 سال کشورهای جنوب آسیا راه یافتند. ملی پوشان هند امروز توانستند تیم ملی بنگلادش را شکست داده و راهی دور نهایی این رقابت ها شوند. روز گذشته در رقابت نخست نیمه نهایی میان تیم‌های ملی فوتبال 19 سال افغانستان و نیپال، افغان‌ها 2-0 شکست خوردند. دیدار نهایی هند و بنگلادش را حلیم آقا شیرزاد از افغانستان داوری میکرد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صحت از رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه از دکتر قدیر مشرف و شافیه سردار.
در برنامه این هفته
عمدترین بیماری های قلبی و راه های تداوی آن.
سنگه کولیسو چیو سالم زروال رو.
شماره تماس با ما 0790-010-070 و 001-202-619-3136.
پرسش از شما، پاسخ از دکتران. آگاهی صحی، راه های پیشگیری. صحت شام جمعه از رادیو آشنا.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از استودیوهای ما در واشنگتن میشنوند. قراره که در اخبار هم گفتیم طالبان منطقه آستانه ولسوالی شینتگاب فاریاب را تصرف کرده و 25 تن از نیروهای پلیس محلی را کشتند. برای اینکه آخرین رویدادها و انکشافات داشته باشیم، همکار ما میرویس بیژن روی خط مستقیم تلفن هستند. آقای بیژن، بفرمایید از آخرین رویدادها به ما بگین.
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. آخرین جزئیات از ولایت فاریاب در شمال افغانستان که به تازگی جنرال دوستم برنامه عملیاتی شده ولایت ختم کرده، حاکی از این است که 25 پلیس خیزش مردمی یا نیروی خیزش مردمی که در قریه آستانه ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب مورد آماج حمله گروه طالبان قرار گرفتن. این درست زمان با وقوع پیوست که عملیات جنرال دوستم در این ساحه و پایان رسیده بود و ساحه به تصرف نیروهای امنیتی بود و این شماره 25 نفر از افرادی بودند که به خاطر حفظ مناطقشان در این منطقه باقی مانده بودند. اما زمانی که برگشت میکنند به طرف مرکز قریهشان، در اثر کمین طالبان 25 نیروی خیزش مردمی کشته میشه و امروز این 25 جنازه در حضور داشته مردم خشمگینی منطقه آستانه به خاک سپرده شد و مردم هشدار میدهند که اگر بار دیگر جنرال دوستم توجه جدی نکنه، احتمال داره ساحات دیگی که در فاریاب در شمال افغانستان پاکسازی شده دوباره به تصرف طالبان خواهد افتاد.
درست. آیا امی سایه آستانه که در اخبارم گفتیم آل تحت تصرف کیست؟ آیا طالبانی زیر کنترل خود دارن؟
در مرکز این قریه که یکی از مناطق استراتژیک به شمار میاد نیروهای امنیتی است. اما مسیرهای از این در دست طالبان، ساحات اطراف از این و قریه های کوچکتر در اطراف از این مربوط به طالبان و نیروهای طالبان در این ساحات حکومت دارند و همکنون مردم شکایت از این دارند که رفت آمد آنها توسط طالبان مورد بازپرس قرار می گیرد. در هر منطقه که مردم به خاطر حل مشکلاتشان می ره از توی طالبان، چون به این منطقه تازه طالبان این منطقه بعد از نیروهای امنیتی افتاده، طالبان هر موقعیت مردم مورد آزار ازت قرار می دهند تا بتواند نماد از اینو بگیرند.
اما آقای بیژن، وقتی که شورشی ها در یک منطقه می باشن تا از حمایت مردم برخوردار نباشن، اونا بقا کده نمیتونن. ای شورشی های طالبه کی حمایت میکنه در اونجا که اینا تا حال بقا کردن؟
در فاصله که ما به ولایت شمالی فاریاب و خصوص در ولسوالی های از او در برنامه عملیاتی جنرال دوستم رفته بودیم، دیدگاه های مردم و حکایت های مردم از عمل کرد گروه های مخالفین به خصوص طالبایی بود که طالبا با فشار و زور مردم را وادار میکنند تا به دولت همکاری نکنه و مردم به ترس از این از ترس از این که مبادا طالبا اونا را فامیلشان پسرشان نکشه و در خط جنگ ارسال نکنه یا به صف مخالفین اونا را دعوت نکنه، اونا حاضر نیستن در بسیار از مناطق، در بسیار از ساحات، در بسیار از موقعیت ها با نیروی امنیتی همکاری نمیکنند و اصلا در تجربه که ما داشتیم اینا علاقمندی را ندارن که تا نیروهای امنیتی در این ساحه بیاین. اونا گاه گاه به خاطر حل مشکلشان به طالبا سر میزنن و طالبا هم با استفاده از این عدم آگاهی مردم به خاطر حل مشکلاتشان تلاش میکنن و در بسیاری مناطق مردم باورمند به این بودن که طالبا در قسمت تطبیق احکام قانونشان خیلی سریع هستن تا به تطبیق قانون از طرف دولت. اما در بسیار از مناطق دیگه مردم باورمند ازی است که اگر نیروهای امنیتی توجه جدی بکنند دیگه طالب در این منطقه حضور نخواهد داشت.
درست. و آخرین سوالی که چند روز پیش اگر یادتان باشه گفته شده بود که نیروهای محلی یا خیزش‌های مردمی تعداد در بینشان است که وقتی یک منطقه از کنترل طالبا خارج میشه اینا میرن و چورو چپاول میکنن، که البته آقای دوستمی در رد کرده بود، ولی بازم این آوازها شنیده میشه. شما چی شنیدین؟
در صحبت هایی که ما با باشنده های قیصار، المار، ساحات شاخ و خوجگوهر داشتم، در این ساحات مردم از عمل کردن نیروهای خیزش مردمی به خاطر وارد شدن فریشان در ساحات و تلاشی محل یک مقدار از شکایت ها را داشتند. به خاطر از این در چندین مورد نیروهای خیزش مردمی به خاطر که تانسته باشند طالبا و مخالفین مسلح در چندین جهت مورد آماج قرار بتن و شکست بتن، اونا باها و مواشی مردم هم آسیب رسانده بودند و به این خاطر مردم شکایت از این داره که دست کم نیروهای خیزش مردمی در ساحاتی که به خاطر عملیات میرن باید تحت یک سلسله از قواعد و قوانین باشن. در غیر این احتمال داره که تمام زندگی اونا به اثر یک بی‌توجهی نیروهای خیزش مردمی از بین بره.
بله. آخرین سوال و کوتاه جواب. بله.
شمرده شده و مورد آماج این نیروها قرار بگیرن، حتی مالشان و جانشان.
خب میخواستم آخرین سوال بکنم، اصلا منتها وقت نیست. انشالله که بازم دوباره صحبت میکنیم. یک جهان ممنون از شما آقای بیژن.
تشکر.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. تخریب بناهای تاریخی، گنجینه‌های باستانی و مظالم علیه هزاران بیگانه توسط گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق خشم جهانی را در پی داشته است. در این میان اقلیت ایزدی‌ها بیشترین رنج و صدمه را متحمل شدند. اقلیتی که بیرون از شرق میانه کسی با آنها آشنایی ندارد. اما گرگ فلکس خبرنگار صدای آمریکا از باستن گزارش می‌دهد که یک فارغ التحصیل پوانتون آمریکایی که مدتی با ایزدی‌ها در عراق سپری کرده است دایه این گروه را به پیش می‌برد. برگردان این گزارش را از روی زمانی می‌شنویم.
در حالی که نیروهای کردی علیه جهادهای اسلامی در شمال عراق درگیر جنگند، هزاران ایزدی هنوز هم در کمپ‌های مهاجرین ملل متحد زندگی می‌کنند. ایزدی ها اقلیت عراقی هستند که بیشترین آسیب را در آن کشور از سوی تندروان گروه دولت اسلامی متحمل شدند. و اما یکی از مدافعین سرسخت آنها، میتو باربر، فارغ التحصیل پوهنتون شیکاگو در شهر یوستن ایالات متحده است. باربر میگوید زمانی که گروه دولت اسلامی منطقه سنجار کردستان عراق را تصرف کرد، ایزدی ها احساس کردند که با آنها خیانت شده است.
The Kurdish forces, the Peshmerga that were responsible for defending Sinjar,
پشمرگه ها یا نیروهای کردی که مسئول دفاع منطقه سنجار بودند قبل از تسخیر آن منطقه توسط گروه دولت اسلامی آنجا را ترک کرده بودند. به همین دلیل ایزدی ها در معرض خطر قرار گرفتند. نیروهای حکومتی هم که ادعای حفاظت از آنان را میکرد این اقلیت ها را تنارها کردند.
باربر همچنان میگوید که تعصب گسترده علیه ایزدی ها مانع رفتار نیک و همکاری شمار زیادی از مسلمانان کردی با این اقلیت نگردیده است.
زمانی که ایزدی ها بیجا شده به شهر دوک پناه بردند، شمار زیادی از مردم منطقه و سایر اجتماعات با هم یک جا برای آنان غذا، مواد و لباس کمک کردند. همه آنان مسلمان بودند که از ایزدی ها بازدید می کردند. دیدم که رهبران مذهبی خود به جاده ها رفته و برای آنان خواستار کمک می شدند.
اکثریت ایزدی ها می خواهند که عراق را ترک کنند و در کشورهای اروپایی و ایالات متحده زندگی کنند. اما باربر می گوید که این وضعیت برای عراق یک ضیای بزرگ خواهد بود. مهاجرین ایزیدی در ایالات متحده و سایر نقاط جهان تلاش دارند تا اجتماعات و جوامع خود را ایجاد کنند و فرهنگ خود را حفظ کنند. اما باربر می گوید که آنان چیزهای مهم را عقب گذاشتند.
ایزیدی ها اماکن مقدس و زیارتگاه ها دارند که اگر آنان منطقه را ترک کنند و از عراق خارج شوند، صدمه جبران ناپذیر به فرهنگ و سنن آنان وارد می شود.
مهاجرین ایزیدی در شهر یوستن و سایر نقاط جهان می گویند که هر آنچه برای حفظ سنن و فرهنگ خود در توان دارند انجام خواهند داد، اما مهمترین نگرانی آنها در حال حاضر حفظ جان متباقی ایزیدی ها در عراق می باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
و قبل از اینکه برنامه را به سوی یک آهنگ ببریم، آخرین گزارش خدمتتان تقدیم می‌کنیم. در حالی که اقتصاد روسیه به سوی رکود در حرکت است، صنایع دفاعی آن یکی از محدود ساحات است که رو به بهبود می‌رود. این مسئله در نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی و فضانوردی روسیه در مسکو در این هفته برملا گردید. دانیل شرف از مسکو گزارش می‌دهد که رکود اقتصادی که گریبانگیر روسیه شده است ناشی از تعذیرات غرب می باشد. عبدالواجد عادل با تفصیل بیشتر این گزارش.
نمایشگاه هوانوردی و فضانوردی روسیه یکی از باشکوه‌ترین نمایش ابزارهای هوانوردی ملکی و نظامی می باشد. اما امسال بخش نظامی این صنایع بیشتر متبارز بود و بیشتر نشان‌دهنده قوت نظامی روسیه می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید ما در صدد هستیم تا پیش بودن در ساحه هوانوردی و مستحکم کردن نقش پیشرو ما در وسایل هوانوردی نظامی را بیشتر از پیش بسازیم. از این سبب ما باید عصری سازی را شعار خود قرار داده هوانوردی و مصنوعات راکت های فضایی را تقویت کنیم و تسهیلات عصری را ایجاد کنیم تا بتوانیم تمام حلقات را تقویت کنیم تا اینکه محصولات ما از کیفیت عالی‌تری برخوردار گردد. با آنکه کشورهای غربی نیز در این نمایشگاه حضور داشتند، صنایع نظامی روسیه به سبب تعذیرات غربی‌ها روی اوکراین و ضایعات فراورده‌های اوکراین منقبض گردیده بود. الکساندر گولتس یک تحلیلگر نظامی میگوید
something like 300 enterprises in Russia received components from Ukraine.
در حدود 300 شرکت روسیه لوازم و پرزه‌های را از اوکراین دستیاب می‌کرد. وقتی همه این از دست برود، حدس بزنید چه به وقوع خواهد پیوست. در حالی که یک معامله جنجال برانگیز سیستم پیشرفته میزایل دفاعی به ایران فسخ شده است، مسکو کوشش می‌کند سایر مشتریان شرقی میانه را به خود جلب کند. ویکتور میزین یک سیاستدان در پانتون دولتی مسکو می‌گوید
Now that its friendly regime of Bashar Assad is literally under fire in Syria, and of course Russia.
در حالی که رژیم بشار الاسد دوست مسکو در سوریه زیر رگبار قرار دارد، از این سبب روسیه و متحدین بیشتر، خصوصا که حالا نرخ نفت در بازارها بسیار پایین آمده است، نیاز دارد. در حالی که شرکت‌های هوانوردی روسیه صعود و نزولشان را دارند، در اواخر این سال وضع ممکن به سوی بهبودی برود. اما همه مربوط به مصارف نظامی و وضع اقتصادی این کشور می باشد.
فشرده اخبار. مقام‌ها در ولایت هلمند میگویند در درگیری های روز جمعه با طالبان برای بازپسگیری ولسوالی موسا قلعه 150 طالب کشته شده است. طالبان از اوایل هفته جاری بخش های از موسا قلعه را تحت کنترل داشته و تلاش دارند لشکرگاه را تصرف کنند. ماموریت حمایت قاطع ناتو تایید کرد که طیاره های قوای ائتلاف به کرات مواضع طالبان را در موسا قلعه هدف قرار داده است و شماری از سربازان خارجی در میدان عمل نیز در کنار سربازان افغان میجنگند. منزل مسکونی عبدالرب رسول سیاف، یک از رهبران سابق جهادی افغانستان، قبل از امروز در ولسوالی پغمان مورد حملات راکتی قرار گرفت، اما این راکت ها به آقای سیاف و خانوادهش آسیب نرسانیده است. طالبان منطقه آستانه ولسوالی شیرین‌تگاب فاریاب را دوباره تصرف کرده و 25 تن از نیروهای پلیس محلی را کشتند. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه فیرهای بدون دلیل از جانب هند در امتداد خط کنترل کشمیر حداقل 6 غیر نظامی کشته و 46 تن دیگر زخمی شدند. در اثر واژگون شدن دو قایق حامل مهاجرین در سواحل لیبیا حداقل 200 نفر کشته شد. گارد ساحلی لیبیا در اواخر روز پنجشنبه قادر به نجات 200 تن از جمع 400 سرنشین این دو قایق در نزدیکی بندر زوارا شد. این در حالی است که پلیس اتریش تایید می کند که جسد 71 پناهجو در لاری که در یک شاهراه در شرق آن کشور رها شده بود پیدا شده است. گفته شده که این اجساد متعلق به 59 مرد، 8 زن و 4 طفل است که به احتمال قوی و گفته مقام های اتریش از سوریه آمده بودند. مقام ها می گویند 3 نفر در این ارتباط در مجارستان دستگیر شدند و ایالات متحده و کره جنوبی بزرگترین تمرینات مشترک نظامی را که سابقه ندارد آغاز کردند. این تمرینات که 5 روز دوام خواهد کرد در نزدیک شهرت سرحدی پوچان جریان دارد.